بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحث ما در زمینه آسیب‌هایی بود که جامعه اسلامی به طور کلی و جامعه انقلابی ما را تهدید می‌کنه. به طور کلی عرض کردیم که این عوامل تهدید کننده و خطر آفرین به دو دسته تقسیم میشند. یک دسته عوامل داخلی است و یک دسته عوامل خارجی. آسیب‌هایی که از ناحیه عوامل خارجی میرسه هم به چند دسته تقسیم میشه. یکیش آسیب‌های نظامی بود که درباره اون جلسه گذشته مقداری صحبت کردیم. از جمله آسیب‌هایی که هم عوامل داخلی میتونند درش مؤثر باشند و هم عوامل خارجی، یعنی مشترک است بین دو قسم، دو نوع عامل داریم و گاهی هم دو عامل با هم همکاری می کنند، ایجاد اختلاف و دشمنی بین اقشار جامعه است. گاهی این اختلاف از یک عوامل کاملا درونی سرچشمه می گیرد و بر اساس ملاک هایی که از نظر اسلامی این ملاک ها معتبر نیست، مثل اختلافات قومی، اختلافات نژادی و حتی اختلافات مذهبی. خب زمینه اینها در یک جامعه ای که مرکب باشه از نژادهای مختلف، با گویش های مختلف سخن بگند، از لحاظ مناطق جغرافیایی با همدیگه تفاوت داشته باشند، آداب و رسوم محلیشون با هم متفاوت باشی، و حتی از لحاظ مذهب هم با هم اختلاف داشته باشند، زمینه پیدایش اختلاف در چنین جامعه‌ای وجود داره. دشمنانی که در صدد متلاشی کردن چنین جامعه‌ای و تضعیف این جامعه هستند، از این زمینه‌ها بهره می‌گیرند و سعی می‌کنند اختلافات را دامن بزنند، تشدید کنند و بالاخره گروه‌های مختلف را به جان هم بیاندازند تا نیروهای جامعه در اثر اصطکاک خونسا بشه و دیگه قدرت پیشرفت را نداشته باشیم. میدونید دوتا عامل متضاد وقتی روبروی هم قرار میگیرن، دوتا عامل فیزیکی مکانیکی، نیروهاشون صرف خونسا کردن عامل مقابل میشه و در نتیجه هر دو تضعیف میشن. اگه یکیشون قوی تر باشه براینده نیروهاشون مؤثر واقع میشی، اگه مساوی باشن که هر دو در واقع از فعالیت و پیشرفت باز میمانند. دشمنان جامعه اسلامی هم با استفاده از اختلافاتی که در درون یک جامعه وجود داره سعی میکنن این اختلافات رو تشدید کنن تا به دشمنی و تخاصم و رویارویی بیان جامعه و درگیر بشن با هم، نیروهاشون صرف همدیگه بشه و بالاخره از ترقی و تکامل و پیشرفت باز بمونه. این چیزیست که از دیرباز بشر آشنا بوده و به صورت‌های مختلف از این آسیب اجتماعی سوء استفاده شده. منتها در گذشته گاهی قدرتی که در یک جامعه حاکم بود قدرت شخص بود. اون شخص طبعا با یک ایادی محدودی سعی میکرد که مخالفین خودش را در اثر اختلاف به جان هم بیاندازه تا بتونه خودش بر اریکه قدرت باقی بمونه. اتفاقا در قرآن کریم روی این عامل تکیه شدی و از مطالبی که ما باید از قرآن کریم استفاده کنیم غیر از عقاید، غیر از اخلاق، غیر از احکام تعبدی، این مطالبی است که ریشه های روانشناختی یا جامعه شناختی داره. در اول سوره قصص آیه 4 می فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم. می فرماید فرعون در صدد برتری طلبی برآمد، غلو پیدا کرد و برای اینکه قدرت خودش را مستحکم بکنه و بتونه بر مردم مصر حکم روایی داشته باشیم سیاستی را به کار گرفت و اون ایجاد اختلاف بین مردم بود. مردم را به گروه های مختلف دستبندی کرد و اینا را به جان هم انداخت. جعل اهلها شیعن، اهل مصر را گروه گروه کرد و از اختلافات اونها بهره گیری کرد. یستضعف طائفه منهم، یه دسته را تضعیف میکرد با دسته مقابل خودش. وقتی اینا در مقابل هم قرار میگرفتن طبعا نیروی هر دو طرف تضعیف میشد. وقتی نیروی مردم تضعیف میشد دیگه قدرت مقاومت در مقابل نیروی حاکم، دستگاه حاکمه را نداشتن. این بود که او میتونست اون وقت برخر مراد سوار بشه و ادعاهای بلند پروازانه بکنه تا اونجا که بگه انا ربکم الاعلا. وقتی مردم ضعیف شدند، روحیهشون ضعیف شد، قدرت مقاومت درشون از بین رفت و دائما به رویارویی به همدیگه و جنگ و نبرد داخلی پرداختند، زمینه فراهم میشه که یک دیکتاتور قوی هم بیاد بر همه اونها تسلط پیدا کنه و کار به اونجا برسه که ادعای خدایی هم بکنه، بگه انا ربکم الاعلا، من پروردگار برترینم. چون اونها اهل مصر هم بت‌پرست بودن، اونها هم برای خودشون الههایی داشتند، آلههایی داشتند، معبودهایی داشتند و هر کدوم را ربی برای خودشون می دونستن. اون گفت خب اینا که شما این آلهی که داری سر جای خودش، من رب بالاترین هستم، ربکم الاعلا. اونها ربهای پایین تر هستن، نیمچه رب هستن، نیمچه خدا هستن، خدای بزرگ منم، انا ربکم الاعلا. بعد هم با انواع و اقسام حیله ها مردم را فریب می داد. از یه طرف برای اینکه قدرت خودش را نشون بده مرکز سلطنت و کاخ خودش را در جای قرار داده بود که بر فراز شاخه‌های رود نیل بود و رود نیل از زیر اون کاخ جاری می شد. می گفت که مگر نمی بینید هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، نمیبینید این نهرهای آب از زیر کاخ من جاری میشه؟ اگر من جلوی نهرهای آب رو بگیرم شما از تشنگی میمیرید، زندگیتون تباه میشه. اینا اختیارش دست منه، پس من رب شما هستم. و داستانهای دیگری که حالا در صدد بیان اونها نیستم، همین کم و بیش شما میدونید، اشاره خواستم بکنم که در سابق هم این مسئله ایجاد اختلافات طبقاتی یا قشرهای مختلف جامعه را تحریک کردن و به جان هم انداختن یه سیاست شناخته شده بود. هزاران سال پیش فرعون این سیاست رو به کار گرفته بود و دیگران هم کمابیش در طول تاریخ این سیاست ها را داشتن. یه مسئله معروفی شده دیگه که یه مسئله عربی است که فرق تسد، یعنی ایجاد اختلاف کن تا بتونی حکومت کنی. وقتی جامعه اسلامی هم در صدر اسلام به دست مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل شد، از چنین آفتی رنج می برد و دشمنان خارجی هم سعی کردند که این اختلافات داخلی را تشدید کنند. البته عرب قبل از ظهور پیغمبر اکرم هم از این اختلافات بسیار آسیب دیده بود و کشتن همدیگه و طوایف، جنگ های داخلی طوایف و عشایر عرب با همدیگه چیز شایعی بود. اسلام وقتی ظهور کرد و پیغمبر اکرم خشت اول جامعه اسلامی را بنا گذاشتن، در همون مرحله اول سعی کردن که این اختلافات را تا اونجا که ممکنه برطرف کنن و بین طوایف مختلف دوستی و محبت برقرار کنن و رسماً بین طوایف مختلف اهل مدینه با مهاجرین که از مکه مهاجرت کرده بودن عقد اخوت بستن. و این عقد اخوت اون وقت به قدری معنادار و مؤثر بود که چنان بود که وقتی یکی اولا در زندگی که هرچه داشتن اموالشون بینشون تقسیم می شد، دو تا برادر وقتی داشتن مالاشون رو می ریختن رو هم دیگه، یکی فقیر بود یکی غنی، اموالشون بینشون تقسیم می کردن، با هم زندگی می کردن. و حتی چنان بود که وقتی کسی از دنیا می رفت برادری وصیت می کرد که مالش رو به برادر دیگرش منتقل کنن. اینقدر این رابطه عاطفی و برادرانه بین مسلمان ها تقویت شد با شیوه های مختلفی تا اون دشمنی ها و کدورت هایی که بین مردم از دیرباز به وجود آمده بود، به برادرکشی هایی که انجام گرفته بود و همینطور هر طایفه خونبه های خودشون را از طایفه دیگه مطالبه می کردن، اینها کم کم برطرف بشه و با هم به دوستی و صفا و صمیمیت گرایش پیدا کنه. اون آیه شریفه هم که می فرماید فذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، ناظر به این مسئله است. مسئله بسیار مهمی بود که خدای متعال روش تأکید می فرماید که این یک منتی است خدا بر شما گذاشت. هیچ کس قدرت نداشت چنین کاری را انجام بده جز دست قدرت الهی که بین شما الفت و محبت برقرار کرد، وگرنه اون کینه‌های دیرینه ده ها ساله و صد ها ساله نمیذاشت که طوایف مختلف عرب با هم متحد بشن و یک جامعه واحدی را که دارای انسجام کافی باشه به وجود بیارن. به هر حال از همون زمان هم دشمنان اسلام، منافقینی که در داخل وجود داشتن و کسانی که در خارج از مرزهای کشور اسلامی اون روز مترصد بودند که این نظام نوپا دوام پیدا نکنه و از بین بره، سه سعی کردن ایجاد اختلاف کنن. از جمله از کارهایی که کردن که همه میدونید، اومدن یک مسجدی در مقابل مسجد پیغمبر درست کردن به بهانه هایی. میدونید در قرآن به این مسجد اشاره شده و از طرف خدا دستور داده شده به پیغمبر که برو این مسجد خراب کن. مسجد درست کرده بودن به نام خدا برای عبادت خدا، ولی پیغمبر اکرم برای جلوگیری از اختلاف مأموریت پیدا کرد از طرف خدای متعال که برای مسجد را خراب کنیم. فرمود لمسجد اسس علی التقوی خیر احق ان تقوم فیه، لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. به هر حال حتی برای ایجاد اختلاف بین مردم از ساختن مسجدی در مقابل مسجد پیغمبر کوتاهی نمی کردن. به نام دین و به نام عبادت خدا مسجد می ساختن تا مسلمان ها دو دسته بشن، یه دسته بشن اهل مسجد پیغمبر، یه دسته بشن اهل مسجد دیگری، به بهانه این که ما راهمون دور است یا نمی دونم چه گاهی از نماز باز می مونیم، از اینجور بهانه ها. ولی هدف اصلی این بود که بین مسلمان ها دو دستگی ایجاد بشه. از همین جا باید ما درس بگیریم. مسئولین کشور به خصوص توجهی به این نکته باشند داشته باشند که از اول که میخواد اختلاف جوانه بزنه جلویشو بگیرن، حتی اگر اون اختلاف به صورت ایجاد مسجد باشه. اسلام تمام عنایتش به این است که گروه های مختلف مردم با هم برادر باشند، در یک گروه متشکل باشند. این اختلاف گروه ها که به اسم در قرآن به نام احزاب نامیده شده، حالا البته هیچ اون زمان به این اصطلاحی که امروز از مغرب زمین پدید آمده و بعد به کشورهای اسلامی سرایت کرده وجود نداشت. حزب یعنی مجموعی از انسان ها که با هم همراه و همکار هستند. قرآن می فرماید بلا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء. اون کسانی که دین را پراکنده کردند، دست دسته کردند، گروه گروه کردند، اینها تفرق افکنان با تو ارتباطی ندارن، یعنی تابع تو دین نیستن، به زبان دیگه به لسان دیگه اینا خودی نیستن یا اینا مسلمان واقعی نیستن. در آیات متعددی از قرآن کریم راجع به این مسئله هشدار داده شده که مسلمان ها متوجه باشند شیاطین از داخل و دشمنان کینه‌توز از خارج ایجاد اختلاف بین مسلمان ها نکنند. متاسفانه ما در یک شرایطی هستیم که به حسب ضرورت هایی که زمان و جوامع و روابط بین الملل بر ما تحمیل میکنه و نمیشه ازش هم به کلی فرار کرد، کمابیش باید فرهنگای سیاسی بین المللی و جهان غرب را هم بپذیریم. گاهی اینا در یه حدی است که چندان تعارضی و تضاهمی با مبانی فکری و اعتقادی اسلامی نداره، خب قابل تحمله. اما گاهی به یک حدی میرسه که با اساس فکر اسلامی تضاد پیدا می‌کنه. اینجاست که باید سیاستگزاران نظام و کسانی که در رأس امور قرار دادن اونها توجه کافی داشته باشند. دیگران اگر توجه پیدا می‌کنند از یک جایی داره رخنه ای حاصل میشه و شفقافی بین مسلمان‌ها به وجود میاد، هشدار بدن. هشدار دادن وظیفه همه مردم هست، اما تصمیم گیری، پیگیری کردن و نقشه های دشمنان را خونسا کردن طبعا کار کسانی است که قدرت اجرایی رو در دست داره. به هر حال این مسئله که اختلاف در بین جامعه آسیب بزرگی که میتونه اساس یک جامعه ای را تهدید به زوال کنه، یک مطلب شناخته شده است که خیلی احتیاج به استدلال نداره. از تعبیرات عجیبی که در قرآن آمده این است که وجود اختلاف و دست دست در شدن مردم به عنوان یک عذاب الهی تلقی شدیم. حالا اینا اشاره بکنم به شما، خدمت شما بارها دیگه هم گفته شده، یه وقتی هم اصلا چندین سال پیش، بیش از در 12 سال پیش که اینجا بحث میکردم درباره توحید در این باره مفصل صحبت کردن. در طول این مدت هم گاهی که مزاحم عزیزان میشدم به مناسبتی اشاره به این مطلب میکردم که آهنگ آموزش قرآن و تعلیم و تربیتش این است که انسان را در همه حال و در همه چیز متوجه خدا کنید. در ساده ترین کارها توجه انسان به طرف خدا باشه و هر پدیده‌ای که در عالم تحقق پیدا می‌کنه ارتباطش با خدا پی بگیره. خب ما همه می‌دونیم که خورشید میتابه به دریا، بخاری از دریا بلند میشه، به صورت ابر در میاد، بعد اختلاف سردی و گرمی هوا موجب حرکت ابرها میشه، اینا به یک نقطه‌ای میرسن و یک شرایط جوی خاصی برخورد میکنن، یک فضای سردی مواجه میشن، تبدیل میشه به نقطه‌هایی، به قطره‌های باران میباره. اسبابی کاملا طبیعی و شناخته شده داره. اما خدای متعال در قرآن اصرار داره که هر جا صحبت از باران میشه توجه مردم به این جلب بکنه که خدا که باران را بر شما نازل می کنند، اوست که آب را از آسمان فرو فرستاد، به وسیله این آب گیاهان رویید، حیوانات شما سیراب شدند، خود شما حیات پیدا کردید. و همه می دونن آبی که از آسمان نازل میشه چگونه است، در پرتوی یک سلسله عوامل طبیعی انجام می گیرید. ولی کی این طبیعت را خلق کرد و این اسباب را قرار داده و این تحولات را در اثر این نوامیس طبیعی به وجود میاری؟ سلسله این کارها به دست کیست؟ خدا همیشه میخواد در همه چیز توجه انسانها را به اون کسی جلب کنه که سلسله اسباب و مسببات در دست او قرار داری. او سلسله جنبان است. البته مطلب از این هم بالاتره، ولی برای اینکه ما زودتر قابل فهم باشه برامون میگیم این اسباب مثل یک حلقه های زنجیری میمونه که حلقه اولی در دست خداست، وقتی او تکون میده این حلقه های دیگه به تدریج به حرکت در میان، ولی زمان میگیم سلسله جنبان است. مبدأ این اسباب و مسببات در دست اوست، ولی حقیقت از این هم فراتره. حالا محل بحثش نیست. به هر حال میخوام این عرض بکنم که هم پدیده‌های طبیعی را از نزول آب از آسمان گرفتی تا رویدن گیاه، خب یک دانه ای در زمین افتادی، وقتی باران میتابه این میخیسه، در اثر خیس شدن باد میکنه، بعد جوانه میزنه، میشکافی جوانه میزنه، ازش جوانه گیاهی در میاد، کم کم رشد میکنه به صورت یک بوته گیاهی یا به صورت یک درختچه یا کم کم به صورت یک درخت بزرگی در میاد. این کاملا طبیعی شناخته شده از عوامل طبیعی داره و هیچ کس هم اینا رو انکار نمیکنه. اما خدا میگه افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما که کشاورزی میکنید، شمایید که گیاه را میرویانید یا ما این که میرویانید؟ این استفهام انکاری است، یعنی ما این که گیاه را میرویانید. و نظیر اینها همه جا با وجود اسباب طبیعی شناخته شده و بدون اینکه نیازی باشه به اینکه یک سبب غیبی را آدم جستجو کنه، خدا اصرار داره که همه اینها کار خداست. شاید جلسه قبل بود یا جلسه ما قبل آخر که عرض کردم حضرت ابراهیم که به اون مقام توحید میرسه، اون میگه حتی آبی که من مینوشم تو مینوشانی اون آب را به من. الذی یطعمنی و یسقین، نه تنها آبش را خلق کردی بلکه تو مینوشانی اون آب را به من. بینش توحیدی به اینجا میرسه که تمام فعل و انفعالاتی که در عالم تحقق پیدا میکنه ورای اون و پشت سر اون و پشتوانه او دست خدا را میده. همینطور که در پدیده‌های طبیعی اینجوره، در پدیده‌های اجتماعی هم اینجوره. ما میبینیم که انسان‌هایی در اثر عوامل خاصی شناخته شده، عوامل طبیعی، عوامل ژنتیک، عوامل روانی، عوامل اجتماعی، تعلیم و تربیت، محیط، فعالیت‌هایی می‌کنند و تحولاتی در زندگیشون به وجود میاد. اما خدای متعال می‌فرماید این کار را ما می‌کنیم. حتی این که بین انسان‌ها از لحاظ مزایای زندگی، از لحاظ فهم و شعور، از لحاظ قدرت کسب روزی و بالاخره از لحاظ اینکه نهایتاً به وسعت روزی دست بیابند یا نیابند، خدای متعال همه اینا رو به خودش نسبت می‌ده. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. وقتی کسی در جنگ، دو طرف با هم جنگ میکنن، یکی پیروز میشه، میفهمن ما پیروزشون کردیم و امثال اینا. این مقدمه رو عرض کردم، این آهنگ توحید افعالی که همه چیز را ما نهایتاً از دست خدا ببینیم و در هر حالی توجه به او پیدا کنیم، بدون این که البته وسائط را انکار کنیم. اسباب طبیعی یا اسباب اجتماعی سر کار جای خودش هست، ولی پشت سر این اسباب باید دست خدا را دید. قرآن میخواد اینجوری انسانها تربیت بشن، اینجوری بار بیان که در هر حالی با وجود علم به اسباب عادی و وسائط خدا را فراموش نکنن و پشت سر همه اینها دست خدا را بید. با توجه به این مقدمه، این آیه را ملاحظه بفرمایید. در سوره انعام می‌فرماید قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. در سوره انعام مثل بسیاری از جای دیگه قرآن، سوره انعام یکی از سوره های توحیدی است، یعنی آهنگ توحید درش از بسیاری از سوره های دیگه قوی تر هست. در میان قرآن، سوره های قرآن امتیاز خاصی هم داره، کیفیت نزولش هم با سایر نزولها با سوره های سوره ها تفاوت داشته. در سبب اونچه در روایات اومده 70,000 ملک و همراه جبرئیل آمدن این سوره رو نازل کرده. به هر حال در این سوره مبارکه تعالیم توحیدی زیادی آمد. ضمناً هم بشارت‌هایی است برای مردم و هم انذارهایی است. این روش کلی همه انبیا بوده که برای اینکه انسان‌ها را به خود بیارند و از خودسری و از هوسرانی و از بی‌هدفی و پوچی در بیارن، از دو راه انذار و تبشیر استفاده می‌کردن. هم خطرها را بهشون گوشزد می‌کردن و هم بشارت می‌دادن به مصالح و منافعی که در اثر پیروی از دین خدا براشون حاصل می‌شدی، چه در دنیا و چه در آخرت. یکی از راه‌های انذار همینه که خدای متعال در سوره های مختلف قرآن این روش به کار گرفته شده، توجه میده که ببین، بدونید، توجه کنید به این مطلب، خدا میتونه عذاب بر شما نازل کنه.
میتونه این آب گوارایی که در جوی هاتون روان هست این ازتون بگیره. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. اگر این آب شیرینی که در نهرهاتون جریان داری این فرو بره، خدا این آب را ازتون بگیره، کی آب گوارا برای شما خواهد آورد؟ یا حتی میفرماید اگر خدا روز را همیشه ادامه بده و شب به شبی وجود نیاد، من یأتیکم بلیل تسکنون فیه، کی شب برای شما میاره که درش آرام بگیرید و استراحت کنید؟ یا اگر شب را ادامه بده همیشه شب باشه که روز نیاد، من یأتیکم